بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. با افتخار من ساسان رئیسیان با پیک نیمروزی 29 اردیبهشت ماه سال 99 با شما شنوندگان گرامی هستم. شماره پیامک ما هم 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بعد از ظهر شما بخیر. اجازه بدید که یکی دو تا پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که باید سوال بشه که مغازه‌داران و بنکداری‌ها به چه مجوز شرعی و قانونی موجودی انبارهای ماه‌ها یا سال‌های قبلشون رو به نرخ امروز و گران می‌فروشن. متأسفانه این ضعف اتحادیه‌ها و سندیکاهاست که شریک گران‌فروشی‌ها شدن. پس نقش نهادهای نظارتی در دولت برای دفاع از حقوق مردم در این ماجرا چیه؟ دوست دیگری هم پیامک دادن، گفتن که توسعه مناطق آزاد خلاف شعار سال جهش تولید مقام معظم رهبری هستی را اکثر فعالیت اونها عرضه اجناس وارداتی است. شماره پیامک ما 30610 است. چند هفته ای از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذره. سامانه ای که به منظور شناسایی خانه های خالی بعد از 5 سال راه اندازی شده. اما آیا این سامانه میتونه خانه های خالی رو شناسایی بکنه؟ از سوی دیگه گفته شده این سامانه به سامانه ثبت اسناد متصل نشده، موضوعی که شناسایی خانه های خالی رو با دشواری روبرو کرده. گزارشی از همکارم مرتضی علی مردانی.
خانه برخی ها به قول نویسنده از ابتدای خلقت شمرون بوده است و اما خانه برخی ها از همان ابتدا روی شانهشان بوده و همواره مهاجر خیابان‌های شهر بودند و لذا بلد کوچه پس کوچه‌های شهر هستند.
وسطای شب است و نگاه اساس‌هام می‌کنم، نگاه کتاب‌هام می‌کنم، نگاه آرشیو مجله‌های کاهی هزار سالم می‌کنم، نگاه میزم و لیوان‌هام می‌کنم. کی این مجله‌ها قرار می‌گیرند؟ کی لبه میز نوشتنم هی توی این خانه به آن خانه شدن یک سمتیش نمی‌پرد؟ کی خط تازه‌ای نمی‌افتد روی در یخچالم؟
در همون شهر اما انسان‌ها و ملاکینی پیدا می‌شوند که از بس خانه دارند، از بس شاید خانه‌های خالی دارند، شاید آن خیابان و کوچه را رسماً که نه عرفاً باید به نام آنها کرد. حالا و در این حال و هوای بد اجاره نشینی و افزایش آنچنانی اجاره بها، دولت از راه اندازی سامانه خبر داده که با شناسایی خانه‌های خالی و اهرم فشار مالیاتی این خانه‌ها به بازار عرضه شوند. تابستان 94 و در جریان تصویب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مجلس دریافت مالیات از خانه‌های خالی رأی داد. دریافت این مالیات مستلزم سامانه‌ای بود که وزارت راه و شهرسازی باید 6 ماه بعد، یعنی 5 سال پیش، آن را راه اندازی می‌کرد. تا با احتساب 1 سال معافیت خانه های خالی از پرداخت مالیات، سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال 96 نسبت به وصول این درآمد اقدام کرد. اما با تغییر وزیر راه و شهرسازی، آقای اسلامی خبر راه اندازی این سامانه را در سال 98 داد.
خانه های خالی واقعا یک عاملی شده که منابع کشور رو برده در تله قرار داده. اگر که اینها در قدر مدار باشن استفاده بشه، منابعش بیاد، خود به خود کمک میکنه به رونق تولید و ساخت و ساز در بخش مسکن.
سامانه‌ای که حالا و به گفته محمودزاده معاون امور مسکن وزیر راه افتاده است و کم کم به کمک بازار مسکن و تعادل قیمتی این بازار به ویژه در حوزه اجاره بها خواهد آمد.
سامانه در بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد و در حقیقت همزمان مکاتبات لازم با دستگاه‌هایی که باید اطلاعات مربوط به اون دستگاه را ارائه بکنن تا بشه بارگذاری کامل روی سامانه انجام داد و این سامانه بتونه نسبت به شناسایی وای‌فای خالی اقدام بکنه، این مکاتبات انجام شد.
برخی کارشناسان میگویند هیچ سامانه قادر نیست تمام خانه های خالی را شناسایی کند، چرا که روش های مختلفی برای دور زدن این قانون وجود دارد، از روشن کردن لامپ ساختمان گرفته تا تنظیم قراردادهای سولی. البته و آنطور که محمودزاده معاون امور مسکن وزیر راه میگوید، این سامانه دقیق است و اطلاعات خانه های خالی را از مراجع مختلف به صورت دقیق گرفته و پالایش میکند.
سامانه لایه های اطلاعاتی مختلفی را آنالیز میکنه و طبیعتاً با تجزیه و تحلیل اطلاعات سامانه های مختلف این گزینه ها را ارائه خواهد کرد. بر اساس اطلاعاتی که از سامانه‌های مختلف، از مرکز آمار، از سازمان‌های مالیاتی، سازمان ثبت، شهرداری، دستگاه‌های خدماتی گرفته میشه، طبیعتاً اینا بعد لایه‌هایی که فیلدهای مشترک و اطلاعات مشترک دارند و سازمایی نهایی میشن.
سامانه املاک و اسکان برای اجرای اهداف خود از جمله دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند اتصال به دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت است. گفته شده است با وجودی که چند هفته از راه اندازی آن می‌گذرد، همچنان به برخی سامانه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد متصل نشده است. در این باره آقای علیزاده، معاون امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، می‌گوید این سامانه‌ها در حال وصل شدن هستند.
ما مکاتباتمون انجام دادیم و الان اون لینک در برقرار میشه ان شاء الله.
یعنی هنوز در اختیارشون قرار نگرفته.
ببین، در اختیار قرار گرفتن ما این سامانه در اختیار سازمان، لینکی هست که توسط وزارتخونه به سازمان داده میشه و اطلاعات اون به سازمان ارسال میشود.
خب اینه، الان شما اشراف دارین به این اطلاعات، هنوز دسترسی کامل نیست برای شما؟
چرا دسترسی؟ میگم باید ایجاد بشه دیگه، داریم این فرایند رو مهیا میکنیم که این دسترسی بده.
با این همه، نایب رئیس اول اتحادیه املاک اگرچه میگوید این سامانه کمکی به کاهش اجاره بها میکند، اما راه حل کاهش قیمتی اجاره بها تولید و عرضه واحدهای جدید به بازار مسکن است. به گفته عقبایی، بازار مسکن به تزریق واحدهای جدید نیاز دارد که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
اینکه بگیم با همین موضوع مشکل اجاره نشینی، مشکل مسکن، مشکل توازن بین عرضه و تقاضا حل خواهد شد، خیر نه. این خانه های خالی هم وارد شبکه عرضه بشه، نیاز کشور ما خیلی بیشتر از ایناست. ما باید تولید و تقویت بکنیم.
برخی مسئولان راه و شهرسازی گفتند سامانه املاک و اسکان مالیات خانه های خالی را از سال 96 محاسبه می کند، چرا که این قانون سال 95 تصویب شده است و با این حال آنچه میماند روش اثبات خالی بودن اختیاری این واحدهای مسکونی است، چرا که اصلا مالک میتواند مدعی شود آپارتمان خالی را برای اجاره گذاشته اما مستأجری برای آن پیدا نشده است.
وقت شما بخیر. 14:37:36 است. بفرمایید که به نظر شما شنوندگان گرامی، آیا این سامانه املاک و اسکان میتونه که خونه های خالی رو شناسایی بکنه و آیا وضع مالیات بر خانه های خالی راه درستی برای کاهش قیمت مسکن هست یا خیر؟ شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
بازم فرصت هست که یک دو تا پیامک بخونم. دوست عزیزی گفتن که متصدیان ایستگاه‌های باران‌سنجی مربوط به اداره هواشناسی ماهانه به اونها 50,000 تومان حق و زحمه میده. خیلی کمه، پیگیری کنید. حالا نمیدونم داستانش چیه. عرض شود که دوست دیگری گفتن که میخواستم بگم از همه مشاغل حماقت شده ولی از کارگران فصلی کسی خبری نمیگیره، مخصوصا ما کارگران کفاش از اسفند تا اردیبهشت هم که تعطیل بودیم. یک شنونده گرامی دیگه گفتن که من پسرم رو بردم مدرسه، مدیر میگه ما معلم نداریم، از طرف دیگه برنامه شاد رو هم نصب کردیم، هنوز حتی یک پیام هم از طرف معلم نیومده. بازم به ما پیامک بدید به 3610. اما فعالیت کتابداران برای آماده سازی کتابخانه های عمومی سراسر کشور از امروز بجز در مناطق پرخطر آغاز میشه. کتابداران کشور میگن نهاد کتابخانه های عمومی به علت نیمه دولتی بودن و نداشتن بودجه کافی از بسیاری از مصوبات افزایش حقوقی که سایر ارگان ها اجرا کردن سرباز زده و یک شکاف حقوقی با سایر ارگان ها ایجاد کرده که نمونش عدم افزایش حقوق بر اساس قانون مدیریت خدمات کشور هست و یا اینکه امتیازات دیگه مثل تعجیل در رتبه و یا امتیاز مناطق جنگی که براشون محسوب نشده. گزارشی از محسن بختیاری.
خیلی آرام صحبت میکنند، انقدر آرام تا آنها که مشغول مطالعه اند تمرکزشان به هم نریزد. نیروهای متعهد و متخصص و آموزش دیده که رسالتشان آگاهی بخشی، اطلاع رسانی آموزشی و ارشادی است.
کتابداران تلاش کنند که محیط را متنوع کنند، به ویژه نسل جوان ارتباط برقرار کنند و آنها را به کتابخانه ها هدایت کنند.
نتیجه مطالعه و کار کرده مطالعه باید تفکر انتقادی، ژرفا اندیشیدن و تأمل کردن در زندگی و توانمند کردن انسان در جنبه‌های مختلف زندگی هست.
قشری که قرار است منبع و مرجعی باشند برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در کشور، این روزها ذهن و دستشان در راهنمایی و ارائه اطلاعات درست کتابخوانی به مراجعان می‌لرزد.
مایی که داخل مناطق محروم هستیم، توی مناطق محروم چند تا امتیاز داره که حالا ما کمتر میگیریم. یعنی یکی تصحیح در تعجیل در رتبه و طبقه هست که باید مثلا هر 3 سال یه رتبه یا طبقه بگیریم که این رو نداریم، و از یه طرفی مناطق جنگی و مناطق مرزی رو داریم، یعنی مناطقی که توی دفاع مقدس بودن که مثلا ما توی استان بوشهر داریم، از اینها این رو داریم، همچنین مناطق مرزی. اینها مواردی هست که ما اکثرا میتونستیم دریافت بکنیم، ولی الان توی این چند سال برای ما نرسید.
پارسال که 18% افزایش حقوق کارمند به دولت بود به اضافه 400 تومان، ما باز این 18% رو که نتونستیم افزایش بدیم، 400 تومان بود، از اون 400 تومان هم یه مبلغی دوباره کسب کردن. حالا این باعث شده حقوق ما یه فاصله خیلی زیادی با حقوق سایر کارمندا پیدا کرده و واقعا معیشت ما رو با مشکل مواجه کرده.
در واقع مزایایی که باید جاهای دیگه همه ارگانهای دولتی دارن به ما تعلق نمیگیره. مثلا درصدی که مناطقی که در واقع مرزی هستن و اونا تعلق میگیره به ما تعلق نمیگیره، چون به جاهای دیگه اضافه شده به ما اضافه نمیشه.
پیش از متولیگری نهاد کتابخانه‌های عمومی بر کتابخانه‌های کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت داشت. وزیر فرهنگ و ارشاد هم رئیس هیئت امنا، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید رفع مشکلات اداری کتابداران بر عهده آنها نیست، ولی فقط میتوانند توصیه و پیگیری کنند که انجام میدهند. آقای جوادی:
ما یعنی به عنوان عضو هیئت امنا عضو حقیقیشون در این در واقع پیگیری میکنیم و که بلکه انشالله این اتفاق هم بیفته، ولی از لحاظ اداری اون در واقع از خود مسئولین نهاد باید سوال کنیم. ما از طریق همین پیگیریایی که بالاخره باید از مسئولین و آقای جهانگیری و دیگرانی که در این زمینه ها میتونن کمک کنن داریم تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم که اینم مشمول بشه. ولی اون چیزی که به لحاظ اداری انجام میشه خود نهاد باید توضیح بده.
پایه‌های تحقق چشمانداز 1404 در ارتقای کتابخوانی و آگاهی اجتماعی کتابدارانند. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور متولی آنهاست. دبیرکل هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی مایل به پاسخگویی درباره مشکلات کتابدارها نیست. دفتر آقای مختارپور:
ببخشید ایشون صحبت نمی‌کنه.
موضوع رو گفتی بهشون؟
بله، کلا صحبت نمی‌کنه.
میدونن موضوع چی بود؟
احتمالاً میدونن دیگه، فهمیدن صحبت نمی‌کنه.
آها، گفتن صحبت نمی‌کنه در مورد مشکلات کتابدارا.
نفراتی از کتابخانه‌های ملی و مجلس اعضای دیگر هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی هستند. نماینده مجلس میگوید اتفاقا این موضوع باید در شورای عالی فرهنگ عمومی کشور به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شود. به گفته آقای سالک کاشانی، کتابدارها با تشکیل تعاونی و همچنین از طریق کمیسیون فرهنگ مجلس می توانند اقدام قانونی کنند.
اولا این مسئله رو باید در شورای فرهنگ عمومی کشور که به ریاست خود وزیر ارشاد هست مطرح بشه در اونجا. نکته دوم این که اینا میتونن یک نوع تعاونی رو تشکیل بدن و اون تعاونیشون رو به ثبت برسونن و از مجموعه حمایت های دولتی در رابطه با تعاونی ها استفاده کنن. نکته سوم این که باید در کمیسیون فرهنگی موضوع رو مطرح کنن تا کمیسیون فرهنگی اگر نیاز به قانون داره برشون اقدام قانونی بکنه، چون اینا نقش اساسی در گسترش کتابخانی تو کشور دارن.
حفظ جایگاه اول کشور در منطقه و رسیدن به 15 کشور برتر جهان چشمانداز کتابخانه های عمومی کشور در افق 1404 است. کتابدارها سکاندار این چشماندازند، دغدغه های معیشتی دارند و ذهن و دستشان می لرزد.
شنوندگان گرامی، بذارید یه پیامک رو در پایان پیک نیمروزی امروز بخونم. دوست عزیزی که احتمالاً کامیوندار هم هستن گفتن که کارت سوخت کامیون ها رو مثل کارت سوخت ماشین های بنزینی آزاد هم شارژ کنن تا اپراتورها از راننده ها پول اضافه نگیرن. خیلی ممنونیم از همه شما شنوندگان گرامی که به ما پیامک دادید. شماره پیامک رو یک بار دیگه میگم، 30610 در اختیار همه شما مردم خوب ایران و شنوندگان گرامی رادیو ایران هست. از اینکه به پیک نیمروزی امروز توجه کردید خیلی متشکریم. التماس دعا و خداحافظ.
اینجا جواب
روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان عزیز رادیو معارف. عصر روز دوشنبتون به خیر باشه. دیگه اردیبهشت ماه هم داره نفسهای آخرش رو میکشه و یکی دو سه روز دیگه بیشتر از این ماه باقی نمونده. 29 روز از ماه اردیبهشت رو به ساعت 14:46 رسوندیم. امیدوارم که لحظه هاتون پر از شکوه و زیبایی باشه. 24 روز از ماه مبارک رمضان رو توفیق داریم روزه‌داری کنیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر بر این نعمت و انشالله توفیق همچنان همراه ما باشه که تا پایان ماه مبارک رمضان هم بر سر سفره ضیافت الهی مهمان باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 گروه کاری تشکیل دادیم که برنامه‌های این نوبت رو تقدیمتون کنیم. بنده حسن ایدرزاده هستم و دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امیدوارم افتخار بدید و همراه ما تا ساعت 22 باشید. تا لحظات دیگه برنامه باران رو تقدیمتون میکنیم و سپس رأس ساعت 15 در محضر قرآن، برنامه‌ای که به پخش ترتیل قرآن کریم میپردازه تقدیمتون میشه. امروز علی‌القاعده جزء 24 قرآن کریم رو زمزمه میکنیم، تلاوت میکنیم. راز سرنوشت ساعت 16 و مسابقه آیات نور رو ساعت 16:30 خواهیم شنید. در مسابقه آیات نور یک سوال مطرح میشه امروز و شما عزیزان میتونید با پاسخ به این سوال به جوایزی که در نظر گرفته شده دست پیدا کنید. جرعه از احکام ساعت 16:40 چند حکم از احکام روزداری رو برامون بیان میکنه و ساعت 16:45 هم در برنامه باغ تماشا نمایش دیگه و قسمت دیگه از نمایش بی بی گل رو با هم میشنویم. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه و پس از اون برنامه زنده یار مهربان، تقدیم علاقمندان به مسابقات رادیویی و به ویژه دوستداران علاقمندان به کتاب میشه. پرسمان تربیتی رو ساعت 18 خواهیم شنید و ساعت 18:55 هم برنامه کلام امام تقدیم شما عزیزان میشه و میرسیم به خبر جهان اسلام در ساعت 19. پس از اون هم ویژه برنامه افطارهای رادیو معارف در ماه رمضان امسال تقدیم شما میشه. برنامه ضیافت هست که با محوریت خطبه متقین نهج البلاغه است. انشاءالله که استفاده بفرمایید. برنامه حکیمانه رو پس از اون خواهیم شنید 20:35 و سپس کلام ناب و بعد هم اخبار معارفی ساعت 21 تقدیمتون میشه. گفتگوی 21 هم که روال خودش رو داره و پس از اخبار خواهید شنید. گفتگوی زنده خبریست که با یکی از دستندرکاران فرهنگی تقدیمتون میشه و پایان بخش برنامه های نوبت کاری هم که 21:30 آغاز میشه بر کرانه نور هست. تفسیر آیاتی از قرآن کریم به بیان مفسر ارجمند قرآن آیت الله جوادی آملی. اما در این لحظه پای صحبت های استاد آیت الله نعیم آبادی می نشینیم در برنامه باران.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
باران همدلانه میباریم مثل باران.
باران باران ببار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله وسلم. بس ما پیرامون نقش آشنا شدن مردم با زندگانی اهل بیت در تثبیت و یا ایجاد روحیه مواسات. در خدمت مولا در یک جلسه بودیم و البته به عنوان نمونه بود، ولا زندگانی مولا همش خدمت به مردمه در جهت خدا. در این برنامه در محضر امام مجتبی هستیم سلام الله علیه. امام مجتبی علیه السلام سه مرتبه تمام ثروتش رو نصف برای خودش نگه داشت، نصف هم صدقه داد، مواسات فرمود، کمک به نیازمندان فرمود. این سخن رو آقای ابن صباغ مالکی، اونم به نقل از ابو نعیم اصفهانی، هر دو از چهره‌های شناخته شده اهل سنتند. و ابن صباغ میگه وجود مبارک امام مجتبی از حد و ناز دنیا بود و این شعر رو خیلی به زبان جاری می‌فرمود. یا لذات دنیا لا بقا لها، ای کسانی که اهل لذات دنیا هستید، این لذات دنیا اب نداره، خدا قرار داده است اما آدم اهلش باشه، یعنی هم و غمش بهره‌گیری از لذات دنیا باشه، نه لذت خدمت به مردم. کسانی که از خدمت به مردم لذت میبرند میدانند این از الز لذایزه. های اهل لذات دنیا که برای اون لذات بقایی نیست، دوام داره. انق ترارن به ذلن و زائلن حمقو، آدم دلشو خوش کنه به یک سایهی که دوام نداره، این از کم خردیست، از کم عقلیست. ببینید سه بار تمام ثروتش رو تقسیم کرد بین خودش و خدایش. ما چه میکنیم؟ راستی فقرا روی ثروت تو حساب باز میکنن؟ ابدا. فقط سوار ماشین و ماشین 2 میلیاردی و تو محل پوز دادن به مردم محل. عجب شیعه مخلصی هستی تو، آفرین به تو، چه شباهتی به ما مجتبی داری. باید هم اسمت حسن باشه، هم کارت حسن باشه، خلقت حسن باشه تا بعد بتونی که من شیعه حسنم. به این نمونم زندگانیه مبارک ما مجتبی دقت فرمایید. مردی آمد خدمت امام مجتبی، عرض کرد یبن امیر المؤمنین، به حق خدایی که این نعمتها رو به تو داده و این نعمتها به عنوان انعام از طرف خداست، لطف، تو رو قسم میدم به اون خدا که به داد من برسی و در مقابله با یک دشمن من رو کمک کنی. بعد از کرد که این دشمن هم غشوم است هم ظلوم است، خیلی ستمگره. غشوم یعنی خیلی ستمگر، غشوم یعنی کسی که کارش بر پای زوره، دیکتاتور، جبار، ستمگر و هم ظلومه. ظلومم یعنی خیلی ستمگر، اما غشوم یک کمی غلیظ‌تر از ظلومه. این دشمن نه پیر سرش میشه که حرمت پیر رو نگه داره، نه به صغیر رحم میکنه، میخوام منو کمکم کنی. حالا بعضی از ماها اگر بودیم میکنم من چکار میتونم بکنم؟ مشکلتو حل کن، رو مشکلتو حل کن. بعضی از ماها اگر فقیر بیاد از ما جنسی بخواد، بگه من ندارم، میشه کمک کنی یا ساید چیز دارم، مشکل دارم، میگه مشکل خودته. خدا نکنه ما از این پزشکان باشیم که مریض میاد میگه ندارم، یه مشکل خودته، بریز بیا. حضرت تکیه داده بود فستوا جالسن قال له من خصمک، نشست فرمود که اون دشمنت کیه تا من کمکت کنم. فقال له الفقر، آقای ثروتمند اگر قبلا فقیر بودی که خیلی از پولدارای ما قبلا فقرای ما بودن، میدونی فقر یعنی چه؟ اگر نبودی هم برو بررسی کن، فقر یعنی همین، فقر هم غشومه هم ظلومه، نه به پیر رحم میکنه نه به جوان، نه به پیر مرد نه به طفل صغیر. امام ساعتی سرش رو پایین انداخت بعد سرش بالا برد، به خادمش فرمود که آنچه نزد ما موجوده بیار. منم رفت و 5000 درهم رو که در منزل موجود بود آورد، فرمود بدید بین گرفتار. بعد فرمود که به حق همین قسم هایی که خوردی قسمت میدم که هر وقت این دشمن به سراغت اومد باستان بیا به سراغ ما، تو باز من مشکل تو حل کنی. ما اینطوری واقعا ما اینطوری ائمه ما، برادر من شیعه علی، برادر من خواهر بزرگوار، امام های ما بی تفاوت نبودن. نکنی بی تفاوت باشین، نکنه، اصلا شیعه یعنی این، اینها میزانند. ببین چه مقدار در این ترازو میتونی وزن بیاری. یه نمونه کوچولو هم بگم کن، مربوط به جهان انسان ها هم نیست. امام قضا میل میکردند، سگی هم اونجا مثلا هست، حضرت هر لقمه ای که میخوری یکی هم برای سگ میندازه. هرسی دم اجازه میدی که این سگ رو از تو دور کنم؟ فرمود نه نه، من خجالت میکشم از خداوند عز و جل که موجود زندهی به من نگاه کنه، من بخورم و به او ندهم. این امام ماست و برادرم و خواهرم عادی خود دانی، حسنی هستی این حسن است، علوی هستی اون علی است، میگم انا علوی جون حسنی. اگر اینه اینه زندگی نا اینه دیگه، چه نسبتی داریم با اینا؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رمضان
خدا،
نام خدا
تو شبای دعا،
شبای دعا
روشن بکنیم اگه شبها رو دستاتو بذار تو دل دستام که بگیری دست فقرا رو، به یاد چشمای گریون، به یاد سفره های بیرون، حالا که رسیده ماه خدا دستاتو بذار تو دل دستام که بگیری دست فقرا رو.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خوشا به حال اونهایی که از روز اول ماه مبارک رمضان، اگر در سایر ایام سال کمتر فرصتی برای قرآن خوندن داشتند، همراه شدند با ساعتها و لحظات ماه مبارک و هر روز حداقل یک جزء از قرآن کریم رو خوندن و تلاوت کردند.